قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر، شبکه رادیویی ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام بر شما همراهان شبکه رادیوی ورزش. همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش، از گروه ورزش و جامعه با شما همراه هستیم و برنامه دیگر از مشاور ویژه بانوان رو تقدیمتون می‌کنیم. از سلامتی و تندرستی بانوان صحبت می‌کنیم و شما هم می‌تونید تا لحظات پایانی برنامه سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم در این برنامه از مشاور گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری و فراموش نکنید سوالاتتون رو به سامانه پیامکی 30306 ارسال کنید. سرکار خانم دکتر بردبار آذری، درود بر شما، خوش آمدید به مشاور ویژه بانوان.
سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور در خدمت عزیزان هستیم. امروز هم با عناوینی که در نظر گرفته شده و پاسخ به سوالات عزیزان که امیدواریم بتونه کمک کننده اونها باشه.
بله، متشکرم از شما، امیدوارم دوستانمون تا لحظات پایانی ما رو همراهی بکنند. حتما سوالات و تجربیاتتون رو به واسطه سامانه پیامکی 30306 با ما در میون بگذارید. و قراره از سلامتی بانوان صحبت بکنیم. خانم دکتر، بعضی از موضوعات هستن که بیشتر در حوزه بانوان دیده میشن، شاید تفکیک مطلق براش وجود نداشته باشه که ما بگیم این اتفاق فقط و صرفا در خانم هاست، اما اکثریتش هست، مثل چی؟ مثل گیاهخواری و رژیم های غذایی که فارغ از بحث های سلامتی و تندرستی شاید به یک حالت مد رسیده و مد شده که ما به هم میرسیم بگیم گیاه خاریم.
درسته، ما تو جامعه‌ای که حال حاضر در اون زندگی میکنیم در مراحل مختلف بعضی از چیزها وقایع اتفاق میفته که ممکنه به سود اون سلامت جامعه باشه و گاهن ضررهایی رو هم اگر بدون علم به اون انجام بشه ممکنه مضراتی رو هم برای اون جامعه داشته باشه. بحث رژیم غذایی و اینکه ما آیا بتونیم تعادل غذاخوری مناسبی داشته باشیم خیلی متفاوت هستش. رژیم غذایی یعنی حذف کردن یک سری از عناوین از برنامه تغذیه، ولی اینکه ما بدونیم چگونه صحیح مصرف بکنیم غذاها رو خب خیلی بهتر هستش. وقتی که صحیح مصرف صحیح رو بدونیم میتونیم اون رو تداوم دار در تمام مراحل سنی و زندگیمون اون رو ادامه بدیم، ولی وقتی که رژیمی رو میگیریم ممکنه در یک دوره کوتاه مدت ازش استفاده بشه و گاهن به علت جهت این که خسته میشیم از اینکه اون رو ادامه بدیم، دوباره برمیگردیم به فراخور قبلی خودمون و برامون نه تنها سودی نداشته بلکه یه سری واکنش هایی رو هم به همراه خودش داره. در مورد مبحثی که صحبت کردیم، بحث رژیم گیاهخواری، بحثی هستش که اون خودش به چند قسمت تقسیم میشه. یعنی افرادی هستن که در این رژیم گیاهخواری صرفاً فقط از مواد گیاهی استفاده میکنن و هیچ گونه مواد مشتق شده حیوانی تو برنامه غذاییشون نیستش. یک سری از افراد هستن نیمه گیاهخوار هستن، یعنی هم مصرف مواد گیاهی رو دارن، هم مقداری از مصرف مواد حیوانی رو هم در برنامه غذایی خودشون دارن. ممکنه مثلا گیاه رو با تخم مرغ و مواد پروتئینی، شیر، اینها استفاده بکنن، یا حتی در کنار گیاهخواری گوشتخواری رو هم داشته باشن. این رو باید بدونیم که همه انواع رژیم های گیاهخواری مفید نیستش و ممکنه برای همه مناسب نباشه. به خصوص باید توجه بکنیم که این در چه مرحله سنی و برای چه گروهی داره استفاده میشه، چون جنسیت افراد رو هم حتی میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده. مثلا اگر بانو باشی در مرحله دوران بلوغ قرار داشته باشی، در سنین بارداری و باروری قرار داشته باشی، در مرحله بارداری باشی، یا بحث‌های سالمندی، خب ممکنه مضرات و مشکلاتی رو برای خودش به همراه داشته باشی، یا اینکه در دوران کودکی برخی از افراد صرفا دوست دارن که چون بحث یک نوع برنامه غذایی در زندگیشون به صورت روتین در اومده، حتی کودکان رو هم درگیر این قضیه میکنن و در این مرحله سن کودکی اونها رو با گیاهخواری آشنا میکنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خانم دکتر، گیاهخواری از اون اتفاقاته که شاید در سبک زندگی ما قرار بگیره. خب یک بانو زمانی که مدیریت خانه رو به عهده داره، قطعا گیاهخواری خودش ممکنه تأثیراتی رو بر روند تغذیه سایر افراد دیگر خانواده هم بگذاره. خب من فکر میکنم این موضوع از دو بُعد قابل بررسی هست. قبل از اینکه شما بریم سراغ نکته بعدیتون، این رو عنوان کنم. خب از یک جهت تأثیراتی که روی اطرافیان میگذاره و از طرف دیگر تأثیراتی که روی تغییرات هورمونی خودمون ممکنه داشته باشه.
بله، دقیقاً همین هستش. با توجه به اون شرایطی که غالب میشه تو اون جنس خانواده، ممکنه واکنش ها و ریاکشن های متفاوتی رو در خانواده به همراه داشته باشه. خب صرفاً شاید برای اون آقا استفاده از مواد گیاهی ضرورتی نداشته باشه و وقتی که غالب بشه مبحث گیاهخواری اون خانم در اون خانواده، خب مشکلاتی رو ممکنه به همراه داشته باشه. البته فارغ از این قضایایی که باید تأمل کنیم که رژیم غذایی خانواده یک بالانس متعادلی داشته باشه، باید یه چند نکات رو از بحث فواید رژیم گیاهخواری رو هم در نظر بگیریم. خب به لحاظ اینکه فقط بحث گیاهخواری رو دارن صرفا از موادی که ممکنه برای بدن مناسب نباشه، به نوعی خودداری و پرهیز میکنن که خودش میتونه مثلا بحثای خطرات چاقی رو کاهش بده، یا بحثای دیابت نوع 2، پرفشار خونی، بعضی از سرطان ها، یا حتی بیماری قلب عروقی که ممکنه در راستای اون فشار خون برای افراد آرز بشه، خب اینها جلوی اونها گرفته میشه و این میتونه جز فوایدش باشه. اما باید توجه بکنیم که رژیم غذایی که گیاهخواری هست، به خصوص اگر رژیمی که در کنارش بحث‌های حیوانی نباشه، باید مواد تغذیه دیگه به عنوان مکمل‌ها در برنامه غذایی قرار بگیره، مثل بحث‌های آهن، مثل پروتئین‌ها و حتی ویتامین B12، چون گیاهخوارانی که صرفاً گیاه استفاده می‌کنن مشکلاتی مثل کمخونی‌های فقر آهن رو دوچارش میشن.
بله،
و کمبود اون خب برای یک بانو به خصوص ممکنه معضلات و مشکلاتی رو در مراحل سنی خودش به همراه داشته باشه. ویتامین B12 یکی از اون دسته ویتامین هایی هستش که خودش میاد بالغ میکنه به اصطلاح آهن رو، و برای اینکه بخواد در دسترس قرار بگیره خیلی مناسب هستش. دسترسی کم به آهن، که آهنی هم که در دسترس هستش اون هم آهن غیر هم هستش که گیاهخواران استفاده میکنن، چون ما نوع آهن در خون به نام هم هستش و اون هم در گیاهخواران وجود نداره در مقایسه با منابع حیوانی، و این خودش میتونه برای بانوان مشکلاتی رو به همراه داشته باشه. در افرادی که فعالیت‌های ورزشی خیلی شدید رو هم انجام میدن، وقتی که این موزل کمبود آهن در بدن وجود داشته باشه، خب به خودش باز دوباره مشکلاتی مثل خستگی‌ها، مثل بحث‌های تغییر خلقی و حتی دوری از میادین ورزشی رو هم به همراه داره. بعضی از ورزش‌ها به علت شدت نوع ریتمی که دارن مثل دوندگان، خب یه نوع همولیز رو هم در بدنشون یا شکسته شدن آهن رو هم در بدن دارن. وقتی که رژیم گیاهخواری رو هم راهش بکنن، خب ممکنه مشکلاتی رو براشون به وجود بیاره.
بله، خیلی ممنونم از شما. البته این نکته معنیش نیست که گیاهخواری بده یا اشکال داره. بحث سر اینه که گیاهخواری هم شاید یک شرایط خاصی رو میطلبه که به ما آسیب نزنه. ما حتما سعی می‌کنیم در برنامه آتی در خصوص این که آیا گیاهخواری به روش درستش برای ما مضر هست یا نه حتما صحبت بکنیم. فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم. درود بر شما همراهان شبکه رادیویی ورزش، متشکرم که همچنان مشاور رو میشنوید. این برنامه کاری از گروه ورزش و جامعه است و ویژه بانوان به شما تقدیم میشه. شما همراهان مشاور میتونید به واسطه سامانه پیامکی 30306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست، سوالات خودتون رو با کارشناس محترم در میون بگذارید و منتظر پاسخ باشید. خانم دکتر اگر موافق باشین بریم سراغ اولین پیام این برنامه.
در خدمتتون هستم.
خب دوست عزیزی گفتن که تناب زدن برای کبد چرب آیا خوب هست یا نه؟ فشار من روی 14 هست و بفرمایید که برای کنترل فشار خون چه توصیه‌ای دارید و همین که آیا تناب زدن یک ورزش هوازی محسوب میشه؟
ورزش تناب زدن خب جز ورزش هایی هستش که ریتم رو تغییر میده و جز ورزش های چرخه‌ای هستش، میتونه جزء فعالیت های هوازی محسوب میشه، تغییرات ریتم قلبی رو داره، عضلات بزرگ بدن رو به نوعی درگیر میکنه، هماهنگ عصب عضلانی رو به همراه داره و برای افرادی که دوست دارن یک نوع برنامه و روش تمرینی رو در کنار برنامه های تمرینی دیگه شون داشته باشن و اضافه بکنن میتونه مناسب باشه. یعنی مثلا اگر من پیاده روی میکنم میتونم یک دوره زمانی رو در خصوص بحث تناب زدن رو هم بهش اضافه بکنم، ریتم پیاده روی هم داشته باشم، یه نوع بازی با ضربان قلب رو در برنامه تمرینیم اضافه بکنم. این که میتونه در کنترل وزن تاثیر بذاره، همه فعالیت هایی که بحث های کالری سوزی داشته باشن در کنترل وزن میتونن مناسب باشن. مهم این هستش که ما در مباحث کنترل وزنی و کاهش وزنی دریافتی هامون و خروجی های کالری سوزیمون رو بالانس کنیم و ببینیم به چه صورت هستش. اگر دریافتی کالری از مواد غذایی که داریم یا به صورت روزانه بخوایم اون رو در نظر بگیریم با فعالیت روزانمون به نوعی در حالت بالانس و تعادل قرار بگیره، بدن هیچ تغییر خاصی روش از لحاظ کاهش یا افزایش و از صورت نمیگیره و اون رو در حد طبیعی خودش نگه میداره. برای افرادی که وزن مناسبی دارن و فقط میخوان فعالیت بدنی برای سلامت قلبی عروقی و سلامت جسمانی قدرت عضلانی داشته باشن، خب باید مواد غذایی دریافتیشون با فعالیت حرکتی روزانهشون به نوعی در تعادل قرار بگیره. اگر ما دریافتیمون کمتر از فعالیتمون باشه، روند کاهش وزن رو داریم و اگر پس ما بخوایم کاهش وزن رو داشته باشیم، باید مواد دریافتی و مفیدمون در روز کمتر از بحث فعالیتی و خروجیمون باشه. در این صورت هستش که ما روند کاهش وزن رو تا رسیدن به وزن مطلوب خواهیم داشت. برعکسش هم هست، اگر ما بخوایم وزن رو از اون حد غیر طبیعی خودش کاهش وزن داریم و بخوایم به حد نرمال برسونیم، باید مواد دریافتیمون نسبت به فعالیت بدنیمون بیشتر باشه. من میتونم یه فعالیت روتین روزانه داشته باشم، فعالیت ورزشی، اما دریافت مواد پروتئینی روزانه به نسبت بیشتر باشه. این حالت میتونه اضافه وزن رو بر من به همراه داشته باشه.
هلی.
برای افرادی که میخوان کنترل فشار خون داشته باشن، مباحث ابتدایی باید بررسی بشه که اولا این فشار خون عارضش چی هستش. اگر بحثای متابولیکی در بدن هستش، بحثای اضافه وزنی عارض شده و این فشار خون رو ایجاد کرده، خب فعالیت بدنی میتونه کنترل کننده باشه، به خصوص فعالیت‌های هوازی برای این دوست عزیزمون میتونه مفید باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما. پیام بعدی رو محمد رحیمزاده 28 ساله از تهران ارسال کردن. وزن 89، قد 178. گفتن بیماری ام اس دارم، هم رژیم غذایی و هم ورزش منو خیلی خسته میکنه، اما از اضافه وزن هم میترسم، چه کار کنم؟
افرادی که دچار مشکل ام اس هستن، خب با توجه به شرایطی که در اون قرار دارن، بحث‌های خستگی فعالیتی در اونها دیده میشه. محیط‌هایی که فعالیت می‌کنن این عزیزان باید یه محیط‌های مناسبی باشه، از لحاظ دما، از لحاظ موقعیت قرارگیری، از لحاظ توجهی که حتی مربی به اونها داره. چون در غیر این صورت اگر دما زیاد باشه، ممکنه برای عزیزان مشکلاتی رو به همراه داشته باشه. بحث‌های فعالیتی، شدت فعالیتی با توجه به نوعی که این روند درگیری در بدنشون ایجاد شده باید توجه بشه. ما معمولا از شدت متوسط برای این عزیزان توصیه میکنیم که میتونن فعالیت ورزشی رو به صورت روتین 3 جلسه در هفته داشته باشن، اما از لحاظ تایمی توصیه میکنیم که تایم رو به صورت تدریجی افزایش بدن و به یک باره. اگر برای افراد عمومی جامعه توصیه میکنیم که 60 دقیقه فعالیت داشته باشید، 45 دقیقه فعالیت داشته باشید، این عزیزان از رده های فعالیت 20 دقیقه شروع بکنند فعالیت و کم کم این زمان رو افزایش بدن. همین به صورت تدریجی افزایش زمان فعالیتی میتونه یک نوع عادت و سازگاری رو برای این عزیزان به همراه داشته باشه و اون خستگی رو به نوعی سازش ایجاد بکنه و کمتر متوجه خستگی هایی که برای بدنشون ایجاد میشه بشن، چون از لحاظی با نوع روش تمرینی آشنا میشن، تکنیک ها را آموزش میبینن، از طرف دیگه با محیط سازگاری پیدا میکنن و همین ها میتونه کمک کننده باشه در روند ادامه فعالیت. ولی اگر به یک باره ما بخوایم یه فعالیتی رو انجام بدیم که شدتش تعریف نشده باشه، روزها تعریف نشده باشه، منظم نباشه، ممکنه مشکلات بحث‌های دلزدگی و اینکه خستگی‌ها رو به همراه داشته باشه. پس دوست عزیزم، بحث این هستش که شما فعالیت ورزشی رو به صورت تدریجی افزایش بدید. از طرفی این افزایش تدریجی فعالیت باید تحت نظارت یک مربی متخصص باشه که برنامه تمرینی مناسبی رو به شما ارائه بدن و محیطی که تمرین میکنی یه محیطی هستش که دما و رطوبت مناسب رو باید داشته باشه که برای شما عوارض خستگی و مشکلات بعدی رو به همراه نداشته باشه.
بله، خیلی ممنونم از پاسخ کامل شما. پیام بعدی، گفتن که در طول روز وقتی از خواب بیدار میشن انگشتان دستشون رو میکشن و یا به اصطلاح میشونن، صدا هم میده، آیا این کار خوبیه؟
خب قطعا کار مناسبی نیسته، چون ممکنه به صورت یک عادت در بیاد و عادت رو درمان کردن بسیار سخت هستش. گاهن بعضی از عزیزانمون به صرف صدا در اومدن همین حباب‌های گازی که در داخل بین مفاصل وجود داره و این صداها رو ایجاد میکنه، براشون مثل یک بازی در میاد و به اون عادت میکنن. برخی از مواقع حالتهای تنشی و استرسی این باعث میشه که افراد این حالت رو داشته باشن. برخی از افراد احساس سنگینی انقدر که این کار رو انجام دادن، حس میکنن که اگر این کار رو مجدد انجام ندن احساس سنگینی در مفاصل دارن و برای ریلکس کردن و آرامسازی مفاصل این کار رو انجام میدن. خب باید بگیم که در واقعیت این کار صحیح نیست و درست نیست، چون به مرور زمان باعث شل شدگی بین مفاصل و خودش لغزش دستی رو ایجاد میکنه و توصیه نمیشه برای عزیزان که این کار رو انجام بدن و این رو باید از ذهن خارج بکنن و کم کم این عادت رو از سر در بیارن.
بسیار علی، ممنونم. خانم دکتر، زمان ما رو به پایان هست، حدود 2 دقیقه ما فرصت داریم تا انتهای این برنامه. و آخرین سوال، گفتن که قدم 187 و وزنم 104 کیلو هست، چقدر باید کم بکنم و چطور؟
بحث اگر بخوایم نسبت قد به وزن رو بسنجیم، بحثی هستش که این دوست عزیزمون تقریبا نزدیک 15-20 کیلو اضافه وزن رو خواهند داشت. خب برای این تغییرات اضافه وزنی ولی باید بررسی بکنیم که حجم توده بدنیشون نسبت به عضلانی به چربی چقدر هستش، چون فقط کاهش وزن صرفا مناسب نیست. بحث این هستش که ترکیب بدنی مناسبی ما داشته باشیم. بحث احشای چربی احشایی در فعالیت ها معمولا در ماهای ابتدایی روند سریع تری داره و زودتر تحت تأثیر قرار میگیره، ولی اینکه آیا بافت عضلانی از طرفی باعث تقویت اون میشیم و اون رو به نوعی شکل میدیم آیا در برنامه تمرینیمون قرار بگیره، اون هم باید بهش توجه بشه. فعالیت های هوازی برای این دوستان خیلی میتونه مفید باشه. بحث های هوازی رو میتونن روی ریتم های پیاده روی، ورزش های ریتمیک، دوچرخه سواری، به خصوص کوهنوردی میتونن برنامه ریزی بکنن. در برنامه روزانشون فعالیت های قدرتی و مقاومتی رو میتونن به صورت ترکیبی در کنار فعالیت های هوازی بعد از 2-3 ماه انجام فعالیت هوازی اضافه بکنم به برنامه تمرینیشون که براشون مفید واقع بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما. زمان ما به پایان رسید، اما پیامک‌های شما عزیزان همچنان باقیست. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم به سوالاتتون میپردازیم. خانم دکتر بردبار آذری، متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاس از وقتی که داده شد و سپاس از همه شنوندگان محترم برنامه که مطرح کننده سوالاتشون هستن و برنامه رو سوق میدن که ما چگونه این برنامه رو ادامه بدیم.
بله، متشکرم از همراهیتون تا به این لحظه با مشاور ویژه بانوان. خدا نگهدار.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
چشمان تب‌آلودم، باریکه بارانها، مجنون بیابانها، افسانه مهجوری است لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها.
مجنون بیابان ها،